انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم و ضمن عرض تسلیت به مناسبت تاسوعای حسینی سید و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام و یاران با وفایش از شما دعوت میکنم در قالب برنامه انعکاس با این موضوعات همراه ما باشید. توزیع سلاح در مساجد کابل برای تأمین امنیت عزاداران حسینی در روز عاشورا. و افزایش تلفات سیلاب‌های اخیر در ولایت پروان. تاسوعا روز نهم ماه محرم است. آخرین روزی است که حسین ابن علی علیه السلام و یارانش شبانگاه آن را درک کرده اند و این روز به شب عاشورا پیوند خورده است. این روز در نزد پیروان امام حسین علیه السلام از اهمیت بالایی برخوردار است و پیروان آن امام همام این روز را منتسب به عباس ابن علی علیه السلام نیز می دانند و این روز را به سان روز عاشورا گرامی داشته و در آن به سوگواری می پردازند. تاسوعای محرم سال 61 قمری تحرکات سپاه عمر سعد در صحرای کربلا افزایش یافت و تصمیم جنگ داشتند. حسین علیه السلام به وسیله برادرش عباس ابن علی علیه السلام یک شب مهلت برای راز و نیاز گرفت. در این روز خیمه های یاران ابا عبدالله حسین علیه السلام محاصره گردید. شمر برای عباس و برادرانش امان نامه آورد که وی بر او نهیب زد که ما را امان می دهید در حالی که پسر رسول خدا را امان نباشد. مردم مسلمان و عاشقان اهل بیت و ارادتمندان و شیفتگان امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش هر سال در افغانستان به ویژه کابل در قالب دسته های سینه‌زنی و زنجیرزنی در بزرگداشت شهدای کربلا عزاداری می کنند و از مقام شامخ آنان تجلیل به عمل می آورند. با وجود تهدیدات امنیتی برای مردم شهرهای مختلف افغانستان از جمله کابل، امسال هم مانند سالهای گذشته عاشقان امام حسین علیه السلام و دیگر شهدای کربلا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای مقابله با انتشار ویروس کرونا عاشقانه از دهه محرم استقبال و مراسم عزاداری و سخنرانی گرفتند. Thank you. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید بر اساس مکانیزمی برای بیش از 100 مسجد سلاح داده شده تا در کنار نیروهای امنیتی امنیت مراسم عاشورا و عزاداران را در ایام عزاداری تأمین نمایند. در سالهای گذشته اماکن مقدسه و عزاداران حسینی به ویژه در دهم محرم روز عاشورا مورد حمله تروریستی قرار گرفته که جمع کثیری جان خود را از دست داده و شماری هم زخمی شدند. امسال مانند سال گذشته شماری از عزاداران حسینی سلاح برداشته تا در کنار نیروهای امنیتی امنیت مراسم عاشورا و عزاداران را بگیرند. گزارشی از همکارمان قریشی در این زمینه آماده پخش است که با اتفاق میشنویم.
به نام خدا. برای تأمین امنیت مراسم عاشورای حسینی در بیش از 100 مسجد سلاح از سوی دولت افغانستان توزیع شد. در سالهای گذشته اماکن مقدسه و عزاداران حسینی به ویژه در عاشورا مورد حمله تروریستی قرار گرفته که جمع کثیر جان خود را از دست داده و شماری هم زخم برداشتند. امسال مانند سال گذشته شماری از عزاداران حسینی سلاح برداشته تا در کنار نیروهای امنیتی امنیت مراسم عاشورا و عزاداران را بگیرند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید بر اساس میکانیزم برای بیش از 100 مسجد سلاح داده شده تا در کنار نیروهای امنیتی امنیت مراسم عاشورا و عزاداران در این ایام گرفته شود.
چند سال قبل بر تامین امنیت مساجد تنظیم شده بود. برای تامین امنیت مساجد بیشتر از 100 مسجد برای مساجد سلاح داده شده، 3 تا 4 میل که اونها امنیت مساجد در همکاری با پلیس تامین میکنند.
همچنان حلی یک تن از جوانان که به خاطر تامین امنیت در ایام عزاداری های حسینی سلاح به دوش گرفته میگوید ما سلاح برداشتیم تا خود امنیت را تأمین کنیم.
ما خط مصرف سمت را می باشیم. همینجا مثلا سرکار امنیت می گیریم. تلاشی ایجاد میکنیم. چکپوینت ایجاد میکنیم. مثلا موتورایی که مشکوک باشه تلاشی میکنیم. به تلاشی های اونیم برای دیگه شب و روز هست همینجا. عزاداری ما را میکنیم و امنیت خود را می گیریم. من خاطر است که نمیتونم مثلا کس داخل به.
احمدی نیز میگوید دولت این سلاح را در اختیار ما قرار داده تا در کنار نیروهای امنیتی امنیت مراسم عاشورا را بگیریم.
سلاح را خود ما مثلا خود ما امنیت خود گرفتیم، کارتشون برای ما دادن تا 13 روزه. ما امنیت خود ما را فقط خود ما میتونیم، دولت نمیتونه مثلا به امنیت ما بگیره و دستانم درد نکنه که همه قدر کردن که تا 13 روز ما بتانیم عزاداری خود بکنیم.
امروز در کابل پایتخت افغانستان و سراسر این کشور مراسم تاسوعا و فردا مراسم عاشورا برپا می شود. در این مراسم پیروان تشیع و تسنن در کنار همدیگر عزاداری می کنند. در سالهای گذشته مراسم عاشورا و عزاداران حسینی مورد حمله های تروریستی قرار گرفته که مسئولیت آنها را گروه داعش به دوش گرفت. امسال تدابیر شدید امنیتی به خاطر برگزاری مراسم گرفته شده کابل پایتخت افغانستان و شهرهای این کشور در اعضای امام همام و یاران با صفای ایشان که در کربلا جام شهادت به سر کشیده و به سوی علیین خدا پرگشودند سیاه پوشیده و به غم نشستند. خبرنگار رادیو دری کابل.
بله، گزارش همکارم ذبیح الله قریشی بود از پایتخت افغانستان از توزیع سلاح در بین مساجد افغانستان درباره تأمین امنیت در مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام. در پی وقوع سیل در برخی مناطق افغانستان که به بروز تلفات انسانی و خسارات مالی منجر شد، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با دولت و مردم افغانستان ابراز همدردی کرد. با گفته مقامات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان، سیلاب‌های اخیر در 12 ولایت این کشور جان بیش از 120 تن را گرفته و حدود 150 نفر دیگر را نیز زخمی کرده است و صدها جریب زمین زراعی نیز تخریب شده است. اما برخی منابع میگویند بیش از 150 تن در سراسر افغانستان در سیلاب‌های اخیر جان باختند و حدود 300 نفر دیگر نیز زخمی شدند. در همین حال شمار جانباختگان در اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت پروان به 110 تن و شمار زخمیان این رویداد به 120 تن افزایش یافت. این سیلاب‌ها بامداد روز چهارشنبه هفته گذشته در بخش‌هایی از چاریکار مرکز ولایت پروان سرازیر شدند. از آن زمان تا امروز عملیات نجات گیرماندگان ادامه داشته. همزمان با سرازیر شدن سیلاب در پروان، در 12 ولایت دیگر نیز سیلاب‌ها قربانی گرفتند. بر بنیاد آمارهای وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، تاکنون مرگ 160 تن و زخمی شدن 250 تن دیگر در این سیلاب‌ها تایید شده است. اعضای خانواده‌ها و نزدیکان قربانیان سیلاب‌ها در پروان با انتقاد از کندی عملیات نجات و بیرون ساختن پیکرهای قربانیان از زیر آوارها می‌گویند که به علت کمبود تیم‌های نجات با گذشت 3 روز هنوز هم شماری از جسدها ناپدید هستند. همچنین همزمان با افزایش شمار قربانیان و آسیب دیدگان سیلاب‌ها در ولایت پروان، باشندگان ولایت‌های گوناگون برای گردآوری کمک‌ها به این آسیب دیدگان بسیج شدند. از این میان گروهی از جوانان در کابل کارزار کوچه به کوچه را برای گردآوری کمک‌ها به این سیلاب زدگان راه اندازی کردند. مهدی مدبر عضو کارزار کوچه به کوچه گفت که وقتی که حوادث رخ می‌دهند، از همه چیز مهمتر همبستگی و همدلی است و ما می‌خواهیم همبستگی و همدلی خود را نشان دهیم. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت ما مبلغ 15 میلیون افغانی را برای رسیدگی به قربانیان رویداد اخیر اختصاص دادیم و این انتقال شد. همچنین برای 5000 خانواده مواد غیر غذایی انتقال دادیم. در این میان اعضای شورای ولایتی لوگر میگویند که سرازیر شدن سیلاب‌ها در این ولایت نیز ده‌ها خانواده را آواره کرده است و آنان به کمک‌های جدی نیاز دارند. محمد قسیم خوشیوال معاون شورای ولایتی لوگر بیان داشت که حدود 200 خانه کاملا در نتیجه سیلاب‌ها تخریب شده و صدها هکتار زمین از بین رفتند. پروان، کاپیسا، کابل، پنشیر، میدان وردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا، نورستان، ننگرهار، لغمان، خوست و غزنی ولایت‌هایی هستند که از سرازیر شدن سیلاب‌ها آسیب دیدند. در کنار تلفات جانی برخواسته از این سیلاب‌ها، خانه‌ها و زمین‌های زراعی نیز تخریب شدند. خب همکاران تلاش کردند و ارتباط ما برقرار شده با کابل و همکارمان آقای عالمی میخواییم صحبت کنیم. جناب آقای عالمی، عرض سلام بر شما. عزاداری های شما مورد قبول درگاه احدیت، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم و همچنین عرض تسلیت حضور شما و شنوندگان ارجمند و آرزومند هستم تا تبادات و عزاداری های تمامی شما و شنوندگان عزیز مورد قبول درگاه قرار گرفته باشد در این ماه محرم.
جناب آقای عالمی، اقدامات دولت و نهادهای مردمی به سیل زدگان تاکنون چگونه بوده؟
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی اقداماتی را انجام دادند مبنی بر کمک رسانی با آسیب دیدگان سیلاب ها، اما ساکنان محلی باز هم شاکی نسبت به این مسئله بودند که گویا با گذشت 3-4 روز از شروع سیلاب ها در ولایت پروان و به ویژه در شهر چاریکار مرکز این ولایت، تاکنون هم اجساد زیادی در زیر گلولای و آوارها باقی مانده و کمک های فوری دولت در این راستا کارساز نبوده. مسئله کمک رسانی به این سیلاب زدگان همزمان با محرم رنگ دیگری را به خود گرفت. در مثال میتوان از اقدام مردم عزادار دره ترکمن در ولایت پروان نام برد و همچنین از اقدامی که در کابل پایتخت افغانستان در جاهای مختلف این شهر صورت گرفت میتوان نام برد، با عنوان اقدام هایی که در راستای کمک رسانی به آسیب دیدگان سیلاب در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان صورت گرفت. اما برجسته‌تر از این نکته استقبال گسترده مردم، دولت و حتی نهادهای مستقل از این اقدام عزاداران هست. به گفته تحلیلگران حتی و کارشناسان امور اجتماعی و دینی، نفس چنین حرکتی از یک سو میتواند باعث تقویت حس انسان دوستی در جامعه افغانستان و وطن دوستی میان مردم افغانستان شود، بلکه از سوی دیگر میتواند به نوعی تبیینگر اهداف مقدس امام حسین علیه السلام و تاثیرات مثبت عزاداری حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام هست که در کل پیامدهای مثبت و سودمندی را برای جامعه به همراه خواهد داشت.
بله آقای عالمی، اگر از بحث سیلاب پروان ما کنار بریم، میپردازیم به بحث مراسم عزاداری امسال در ولایات مختلف افغانستان و خصوصا شهر کابل. بفرمایید که امسال با توجه به دو خطر، یکی بحث ناامنی و دیگری شیوع کرونا، بفرمایید که مراسم های عزاداری در کابل چه رقم برگزار شد؟
تا کنون مجالس عزاداری در کمال امنیت و آرامش سپری شده به حمدالله و هیچ گونه گزارشی مبنی بر بروز رویدادی که ناشی از ناامنی باشه ما نداشتیم و هیچ کسی هم تا کنون چنین گزارش را تایید نکرده است. فراموش نکنیم که نقش کمیته های مردمی آنگونه که برز رساندم در کنار نیروهای امنیتی انکار ناپذیر است. این کمیته ها دست کم دو سال پیش ایجاد شد و تا کنون به گونه بسیار موفقانه عمل کرده. اگر شما در سطح شهر کابل و دیگر بزرگ شهرهای افغانستان چه شب و چه روز در ایام و در شب و روزهای محرم گذری داشته باشید، خواهید دید که تمامی اماکن و راه ها و جاده هایی که منتهی به مساجد، تکیه خانه ها و محلات برگزاری عزاداری ها هست، تحت تدابیر شدید امنیتی نیروهای امنیتی کمیته های مردمی و دولتی قرار دارد و با برخورد بسیار شایسته و نیک نیروها روبرو خواهید شد و با توجه به این که سقاخانه های بسیار زیادی هم در کنار سرک ها در کابل احداث شده، تأمین امنیت این سقاخانه ها هم به دوش کمیته های مردمی است. در یک جنبندی و نگاه کلی میتوان گفت که محرم امسال با وجود تهدیدات بلند امنیتی و تهدید ترس گسترش ویروس کرونا در میان عزاداران، باز هم با گستردگی بیشتر برگزار شده و ادامه دارد و این نکته را هم باید یادآور شوم که در اکثر محلات و مساجد و تکایا که مجالس عزاداری و نوحه‌خوانی و سینه‌زنی برگزار می شود، فاصله اجتماعی که مد نظر توصیه های بهداشتی برای جلوگیری از ویروس کرونا هم در نظر گرفته شده است.
بله بسیار تشکر همکارمان آقای عالمی در پایتخت افغانستان. با شما خداحافظی میکنیم آقای عالمی. عزیزان همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. منابع آگاه در وزارت معادن افغانستان تایید میکنند که 18 مقام بلندپایی پیشین و فعلی این وزارت به دلیل کارکرد غیرقانونی با دادستانی این کشور معرفی شدند. با گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، منابع آگاه در وزارت معادن افغانستان تایید می‌کنند که 18 مقام بلندپایی پیشین و فعلی این وزارت به دلیل کارکرد غیرقانونی با دادستانی این کشور معرفی شدند. این منبع روز چهارشنبه افزود که نرگس نهان، سرپرست پیشین وزارت معادن افغانستان، نیز شامل این افراد است. و گفته این منبع دلیل معرفی این مقامات به دادستانی، فساد، سوء استفاده از صلاحیت‌ها و اغفال شورای عالی اقتصادی است. عبدالقادر مطفی، سخنگوی وزارت معادن افغانستان، هم این خبر را تایید کرده است. طی روزهای اخیر این سومین بار است که مقام‌های پیشین و فعلی حکومت افغانستان به ظن فساد اداری به دادستانی معرفی می‌شوند. پیش از این اداره بازرس افغانستان از معرفی وزیر پیشین بهداشت و مقامات ارشد این وزارتخانه با دادستانی خبر داده بود. این اداره گفته است که این افراد به اتهام حیف و میل بودجه اختصاصی کرونا به دادستانی معرفی شدند. اما برخی از هواداران عبدالله برخوردها را گزینشه دانسته و میگویند که این گونه برخورد با فساد کاملا سیاسی است. محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان میگوید که موضوعاتی که سد راه گفتگوهای بین الافغانی بودن حل شده، بیش از هر وقت دیگر فرصت مذاکرات فراهم شده و با گفته وی گفتگوهای بین الافغانی به زودی آغاز می شود. اتمر در یک مصاحبه آنلاین با مؤسسه صلح ایالات متحده گفت که حکومت افغانستان متعهد به صلح بوده و تمام اقداماتی را انجام داده است که منجر به صلح می شود. همزمان با این عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته است که مذاکرات بین الافغانی هفته آینده آغاز خواهد شد. مذاکرات صلح بین الافغانی که قرار بود به تاریخ 10 مارس سال روان آغاز شود، به دلیل تکمیل نشدن روند رهایی زندانیان تاکنون به تأخیر افتاده است. سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفت که مابقی زندانیان طالبان نیز تا هفته آینده آزاد خواهند شد که به گفته وی با رهایی این دسته شمار مجموعی رها شدگان زندانیان طالبان به 5600 نفر خواهد رسید. اتمر گفت که اصول دولت این است که افغانستان باید یک کشور مستقل، متحد و دارای تمامیت ارضی باشد و حکومت آن دموکراسی بوده و رعایت حقوق بشر، حقوق زن و حقوق اقلیت‌ها در افغانستان تضمین شود. او از طالبان خواست تا به تعهدشان متحد بمانند و زندانیانی که رها می شوند باید به میدانهای جنگ باز نگردند. با این حال اتمر هشدار داد که بعضی حلقات در منطقه وجود دارد که تلاش دارند مانع روند صلح در افغانستان شود. او خطاب به کشورهای منطقه و جهان گفت تهدید ما یکیست و به همین خاطر منفعت ما هم یکیست و به گفته وی افغانستان نه تنها برای خود می جنگد بلکه برای کشورهای منطقه و جهان نیز می جنگد. در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه طالبان نظام جمهوری را رد کردند، آقای اتمر گفت که نوع نظامی در افغانستان باید توسط مردم انتخاب شود و طالبان نیز باید برای مردم ارج بگذارند. خب در همین رابطه ارتباط ما با قرار شده با دکتر سید وحید ظهوری حسینی، آگاه مسائل سیاسی. آقای ظهوری عرض سلام بر شما، ایام بر شما تسلیت باد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم. عظم الله اجرکم و صلوات علی حسین علیه السلام.
دکتر صاحب، مقامات جمهوری اسلامی افغانستان خصوصا آقای اتمر و عبدالله اعلام کردند که هفته آینده زمان آغاز گفتگوها خواهد بود. تا جایی هم خب مقدمات این گفتگوها هم فراهم شده. بفرمایید که مانع را شما در چی میبینید که طالبان تاکنون تمکین نکردند نسبت به این قضیه؟
بله، تقریبا روند مذاکرات از اول مشخص بود. ما به هیچ وجه خیلی خوشبین نبودیم به صداقت طالبان. طالبان در واقع یکی از عوامل اشغالگران افغانستان که آمریکا باشه بوده و هست و در این راستا آمریکا از طالبان حمایت میکنن. بر این اساس طالبان هم که در واقع توسط آمریکا حمایت میشن، مسلم است که دولت هم به نحوی به طبیعت از آمریکا خیلی با طالبان نمیتونه با قدرت صحبت بکنه. روی هم رفته این جریان مذاکراتی که اخیرا دنبال شد و به یک سری نتایجی هم رسید و در نهایت منتج به تشکیل لویه جرگه شد به خاطر آزادی زندانیان طالبان و او هم نتیجه گرفت و زندانیان طالبان هم آزاد شد، بلکه حتی قبل از تشکیل جرگه مشورتی این کار صورت گرفته بوده. اما روی هم رفته طالبان همونطور که عرض کردم به هیچ وجه صداقت نداره و در مقابل ما دیدیم که بلافاصله بعد از آزادی زندانیان طالبان چند انفجار و چند تا برخورد با مردم در محیطای عام مردم و علیه دولت صورت گرفت که به بهانه مقابله با دولت بوده. یعنی دولت اگر اقدام کرده مقابله کرده، در حالی که دولت عملا پیشدستی کرده و صلح اعلام کرده بود. ما فکر میکنم که به اساس الان صحبتایی که آقای عبدالله میکنه و آقای اتمر میکنه، صحبتایشون میتونه جدی باشه و میتونه پیگیری شه و شاید هم اگر تعهداتی را توسط تضمین کننده های مذاکرات صلح که از جمله آمریکا باشه دنبال بکنن، شاید به نتایج برسه. اما روی رفته من خیلی امیدوار و خوشبین نیستم به این نتایج، چون اونها تمامیت خواه هستن. طالبان به هر نوع به هر شکلی دیدیم که برای یک مذاکرات جزئی که با طالبان داشتن و آمریکا دولت افغانستان را دور زد و همچنان طالبان هم دولت افغانستان را به رسمیت نمی‌شناخت، تقریبا 5-6 سال طول کشید تا به یک جای به این شکل رسید. الان تقریبا تمام خواسته‌های طالبان برآورده شده، اما عملا این مذاکرات با دولت افغانستان بعد از جرگه مشورتی هم انجام نشد طبق قراری که داشتن. الان اگر این مذاکرات دنبال شود، باز هم من فکر میکنم 5-6 سال دیگه طول نکشه تا طالبان با دولت افغانستان به نتیجه برسن یا به توافق برسن. روی هم رفته تمامیت خواهی طالبان باعث میشه که تمام خواسته های خود برآورده بسازن و در نهایت دولت به قدر ضعیف شود که دیگه نایی برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و حاکمیت دولت دموکراتیک در افغانستان نداشته باشه.
بله جناب ظهوری، تحلیل وجود دارد در مجامع سیاسی افغانستان مبنی بر این که بعضی از چهره‌های سیاسی که شاید عده‌شان هم جزء اپوزیسیون نباشند تلاش می‌کنند که حکومت موقتی را بر ریاست رئیس جمهور پیشین افغانستان آقای حامد کرزی تشکیل بدن. چقدر این تلاش‌ها ملموس و نظر شما در این باره چی است؟
بله خب این تلاش‌ها دنبال میشه و من فکر می‌کنم که جناب آقای شجاعی موضوع تقریبا از او اوائلی هم که آقای حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور اول دوره بعد از اشغال در افغانستان مطرح بود، مخالفت هایی که با آمریکا داشت و موضوع گیری هایی که کرد چهره محبوب تر نسبت به بقیه پیدا کرد و دقیقا احساس می شد که همین جریان میخواد اتفاق بیفته، یعنی سعی بکنم که شرایط طوری بیارن که محبوب تر از آقای احمد کرزی در افغانستان وجود نداشته باشه.
بله.
در حالی که در افغانستان ما خب شخصیت های زیادی داریم، این روندی هم که دنبال میشه من فکر میکنم در راستای کارهایی است که نهایتا منجر به حاکمیت قهقرایی و عقدگرایی زمان بعد از حاکمیت طالبان که دولت موقت تشکیل شد انجام خواهد شد. لذا من فکر میکنم که این حرکت حتی اگر هم صورت بگیره حرکت درست نیست. حکومت موقت، دولت موقت در حالی میتونه به وجود بیاد که در گذشته ما شاهد بودیم و در طول 17-18 سال یک روند دموکراتیک در افغانستان صورت گرفته. پارلمان افغانستان هست، مجلس هست، انتخابات ها برگزار شده، اگرچه ناقص متقلبانه ولی روی هم رفته. ما ریاست جمهوری ها رو داشتیم، برگشت به وضعیت دولت موقت وضعیت کاملا غیر منطقی است و دنبال کننده ها هم فکر میکنم که در نهایت به اون چیزی که دلشان میخواه نخواهند رسید.
بله آقای ظهوری، با توجه به فرمایشات شما که فرمودید که آقای کرزی در سالها و روزهای آخر حکومت خودش یک چهره ضد آمریکایی از خود نشان داد، اگر دولت موقت بر ریاست آقای کرزی تشکیل بشه، بفرمایید که پیش بینی شما از برخورد طالبا با این قضیه چی باشه؟
خب ببینین، به هیچ وجه طالبا کرزی قبول ندارن و اگر به طور مثال صداقت آقای کرزی را هم تایید بکنیم که با آمریکا در مخالفت داره و حرفایی که میگه کاملا صادق است و درست میگه و همینطوری عمل خواهد کرد، خب مسلمه که آمریکا هم ایشان را قبول نخواهد داشت. لذا در نتیجه عملا شخصیت ایشان زیر سوال میره و مشکل پیدا میکنه و شاید هم یک موری باشه که ضایع شود. من فکر میکنم شخصیت آقای کرزی به همین شکلی که فعلا باقی مانده حفظ شود خیلی بهتر از این است که بخواهد در یک چالش های خطرناک به این شکلی قرار بگیره که بعد صداقت آقای کرزی زیر سوال بره که اگر با آمریکا بخواهد توافقاتی داشته باشه که حتما باید داشته باشه اگر قرار است که آمریکا هم توافق بکنه با این جریان و همچنان با طالبان هم رابطه و قرار باید داشته باشه. لذا هر دوی این موضوع برای آقای کرزی خیلی سنگین و گران تمام خواهد شد و به نظر من بعید به نظر میرسه که آقای کرزی هم عملا بخواه وارد این قضیه شود. حالا اگر کسانی هم میخوان دنبال بکنن شاید اونا میخوان محک بزنن ببینن که وضعیت چطور است، اما به نظر من طالبان حتی اگر با آقای کرزی هم به توافق برسن، اونا با دنبال امارت هستن در افغانستان و تشکیل امارت و تعیین امیر به هیچ وجه با دولت موقت و با آقای کرزی ختم نمیشه، بلکه باید ادامه پیدا بکنه تا اون خواسته اونها نهایتا برآورده شود.
بله بسیار تشکر از شما جناب آقای دکتر سید وحید ظهوری حسینی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، موفق باشین. تماس
خدا نگهدار. خب عزیزان شنونده، در لحظات پایانی برنامه انعکاس قرار داریم. با عرض تشکر از همراهیتان با این برنامه و عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام و به امید برگزاری امن مراسم‌های عزاداری و همچنین به دور از بیماری برای مردم افغانستان و سراسر جهان، با شما خداحافظی می‌کنیم. التماس دعا.